ناکمه. این نگاه طولیتون از دست ندید. اینو رزق من ببینید. ها؟ اینو مستقل از من نبینید. و نکته مهمتر، ولا تتقوا فیه، در این نعمتی که به شما روزی کردم طغیان نکنید، که اگر طغیان کنید فیحل علیکم غضبی، اون وقت دچار غضب من خواهید شد. من همینجا میخوام یه لحظه بیستم و یک سوال بسیار ساده رو مطرح کنم. و اون سوال اینه، طغیان در طیبات ما رزقناکم به چه معنا میتونه باشه؟ طغیان یعنی چی؟ یعنی از حد و مرز طبیعی و واقعیش، از اون واقعیتی که وجود داره، از اون بستر فطری و حقیقی عبور کردن. رودخانه وقتی طغیان میکنه یعنی از اون جای طبیعی که باید توش باشه بیرون میره، یعنی از اون مسیر طبیعی که باید داشته باشه خارج میشه. خب طغیان در نعمت الهی به چه معنا میتونه باشه؟ چه وقتی نعمت الهی که به ما داده میشه از مسیر واقعیش خارج میشه؟ چه وقتی؟ بگید ببینم چه وقتی؟ چی؟ یکی این، یعنی بد استفاده بشه. اما یه ذره این حرف رو دقت کنیم دیگه. چی؟ حالا من الان دوباره دقت میکنم به این حرف دیگه. به چه دلیل ممکنه ما، به چه معنا میشه، چه معنایی میتونه داشته باشه که ما طغیان کنیم در نعمت الهی؟ آفرین، یعنی متوجه نباشه که نعمت خداست. احسنت. این اولین طغیانی که هر کسی در یه نعمتی میتونه بکنه اینه که منشأ اون نعمت رو نبینه، یعنی واقعیت اون نعمت رو نبینه. اما اینکه گفتن بد استفاده بکنیم یعنی چی؟ اینو یکم دقیق تر بگیم. معنی بد استفاده کردن از یک نعمت یعنی چی؟ بله دیگه، دقیقا همین. اینو بیشتر بگید، با عبارات واضح‌تر و ساده‌تری بگید. یا در واقع در راستای اون دستوراتی که خود اون صاحب نعمت داده ازش استفاده نکنیم. در واقع طغیان در نعمت هر جوری حسابش بکنیم به همین جا منتهی میشه. یکی این که نعمت بودن نعمت رو که از جانب اوست و لطف اوست و رابطه طولی رو ببینیم و تجلی اوست و مهربانی اوست، اینها رو توش نبینیم، یکی از این ناحیه. و دوم این که استفاده ای که از این نعمت میکنیم در جهت رضای اون کسی که ما داده نباشه، که در هر دو مورد چون نعمت دهنده خداست، معنیش این میشه که در حقیقت نعمتی که ما داده شده نسبت بهش دوچار خود فراموشی یا جهان فراموشی و دوچار طغیان در رفتار نفسانی خودمون بشیم، چون وجود ما همش وابستگی و عبودیت اوست. بنابراین اگر هر عملی بکنیم که در جهت این عبودیت ما نباشه، در واقع از نفس و فطرت خودمون دور افتادیم، این طغیان کردیم، از اون جایگاه واقعی وجود خودمون بیرون رفتیم. مگه وجود ما عین وابستگی و عین عبودیت در برابر اون نیست؟ پس هر عملی بکنیم که این عبودیت توش نباشه، دو ویژگی میتونه، یعنی در دو حالت میشه خلاصش کرد. یا اینکه داریم کاری میکنیم که دستورات او رو توش رعایت نمیکنیم، این یعنی طغیان نفس. بله، یا داریم کاری میکنیم که دستورات او رو توش رعایت نمیکنیم، این میشه طغیان نفس. یا او رو توش نمیبینیم، یعنی خود فراموشی، یعنی جهان رو درست ندیدن، یعنی بازم خارج شدن از اون مسیر طبیعی و واقعی و از اون حقیقت واقعی که وجود داره. این دقیقا همون دو نکته ایه که یه روز وقتی که سوره بنی اسرائیل رو تو این بحثای قبلیمون براتون میگفتم، گفتم اینو یه جای یادداشت کنید. سوره بنی اسرائیل چه بود؟ اون جایی که فرمود و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، که چه؟ که الله تتخذوا من دونی وکیلا، توکل ذریه من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. گفتم شکر و توکل. در واقع طغیان در نعمت به دو شکل میتونه اتفاق بیفته، از دست دادن شکر و از دست دادن توکل. از دست دادن شکر که معلومه یعنی چی، همون شکر دیگه، یعنی نبینیم نعمت منشأش کجاست. توکل یعنی چی؟ من بارها گفتم توکل اینه که دست رو دست بذاریم، توکل اینه که نگاهمونو به تصمیم گیریمون در زندگی عوض کنیم. توکل یعنی این که من تکیه میکنم به وکیلم و بنابراین هر کاری اون میگه میکنم، چون اون وکیلمه دیگه، من کارو دادم دست او و منم اون کاری میکنم که اون میخواد. مگر میشه شما یکی رو کارو بدی دستش، وکیلتون باشه، بعد هر کاری دلت بخواد بکنی؟ طرف در دومین روز از وکالت استعفا میده، میگه اگه من وکیلتم بذار من بگم چیکار کن دیگه. این معنی لغویش، معنی دقیق فلسفش اینه که توکل یعنی بینش شما درست میشه، یعنی میفهمید که واقعا وابسته به اوید، میفهمید که همه چی دست اوست و ما باید به او تکیه بکنیم، یعنی به شناخت درستی از رابطه خودتون و خداوند میرسید. بنابراین طغیان در نعمت عبارت است از نداشتن شکر و نداشتن توکل، یعنی همون ندیدن این که نعمت از جانب خداست و یا اینکه عمل نکردن به دستورات کسی که اون نعمت رو به ما داده و ما باید به او تکیه کنیم و به او اعتماد کنیم و حرفای او رو گوش کنیم. بارها گفت آدم متوکل آدمی نیستش که فقط میشینه میگه من توکل میکنم، نه، آدم متوکل هم چایشو برمیداره، آدم متوکل هم قندو برمیداره، آدم متوکل هم باید بره کشاورزی بکنه. پس فرق کسی که توکل داره به اونی که توکل نداره در چیه؟ فرقشون در چیه؟ در اینه که آدمی که توکل داره میدونه که این قند هم از اوست، خودش هم از اوست، همه چی از اوست و بنابراین به این بینش رسیده که واقع به این بینش رسیده که هرچه هست توسط اوست و ما باید به او تکیه کنیم. و وقتی به این بینش رسیده هر کاری هم میخواد بکنه به دستورات او گوش میده، به هر چی هم بخواد برسه به دستورات او گوش میده، چون جزو کسی نیست که بخواد بهش تکیه بکنه. و هو علی کل شیء وکیل، خدا فقط وکیل ما نیست، خدا وکیل همه هستیه. الله خالق و کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، سوره زمر باید باشه اگه اشتباه نکنم، درسته؟ سوره زمر باید باشه. الله خالق و کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. اینه. پس آدم متوکل آدم نیست که میشه دست دست میذاره، آدمیه که در بینش فهمیده که ما جز توکل به او واقعیت هست اینه که ما چیزی غیر از اون نمیتونیم بکنیم. و بعد در متدولوژی تصمیم گیری به اینجا رسیده که من به هر چی هم میخوام برسم باید دستورات اونو گوش بدم. و بعد میرسه به اینجا که اگر کشاورزی هم میکنم به خاطر دستور اوه، اگر دنبال صنعت هم میرم به خاطر دستور اوه، اگر معامله و تجارت هم میکنم به خاطر دستور اونه. و وقتی به خاطر دستور اونه، حدود صغور اون رو و بایدها و نبایدهای اون رو در زندگیم و در تصمیماتم دائما رعایت میکنم. و البته نتیجه این هم موفقیت کامله، چه در دنیا چه در آخرت. این حرف مهم قرآنه. کسی فکر نکنه اگر شکر و توکل به جا آورد از چیزی عقب میفته، چیزی رو به دست نمیاره، دیگران جلو میزنن. ابدا اینطور نیست. این تأکید مهم قرآنه. آیات قرآن رو ببینید، من فقط 4-5 نمونه از این آیات رو به شما یادآوری میکنم. یکی سوره هوده، میفرماید از قول حضرت هود علیه السلام خطاب به قومش میگه یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم استغفار کنید از خدا، از ربتون، این رب رو در زندگی ببینید و از او طلبه، از او طلبه پر شدن نقائصتون رو بکنید. ثم توبوا الیه، به سوی او برگردید. اون وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش چیه بگید ببینم؟ اگه کسی استغفار کنه و به سوی خدا برگردید نتیجهش چیه؟ ها؟ هود اینجا این رو این نکته تأکید میکنه، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم، آسمان بر شما بارش میکنه، نعمت زیاد میشه و قوتتون زیاد میشه. دنیا خیلی جالبه، میگه دنیا میخوای؟ استغفار، توبه. حالا معنی توبه و استغفار هم گفتم چیه دیگه، این که فقط بگم از رب بخفه استغفرالله استغفرالله الهی العفو، مثل اون پدر قطام توی سریال امام علی که هرچی میشد به سجده میافتاد الهی العفو، نتیجهش هم در اومد که بالاخره خودش هم جز خوارج شد. نه خیر، استغفار یعنی این که من از هر جایی که خدا رو نمیبینم در واقع میفهمم که این نقص من، اشتباه کردم، پس طلب و غفران میکنم. هر چیزی رو که مستقل از خدا ببینم، این گناه عمقش رو که نگاه بکنیم گناه و نقصی از جانب من که باید پوشونده بشه. توبه یعنی چی؟ یعنی از تمسک و توسل به هر وسیله ای من بر میگردم به سوی خدا. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی بازگشت به سوی خدا. بازگشت از چی به سوی خدا؟ بازگشت از هر چیزی که فکر میکنید میتونه کاری براتون بکنه یا میتونه مهم باشه براتون. مگه غیر از اینه؟ آیه سوره نوح رو ببینیم، این همین حرف رو نوح هم به قومش میزنه. نوح اندفعه منتها در مناجاتش با خدا میگه فقلت استغفروا، میگه خدایا من به این مردم گفتم استغفروا ربکم انه کان غفارا، که اون وقت نتیجه این استغفار چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، این همون حرف هود رو میزنه و ادامه میده و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. قوت، کثرت، مال، نفرات، اینا بوده در اون زمان ملاک برتری دیگه. فرزندانم، نیروهام، سپاهم، یارانم، اموال و بنین و جنات و انهارا، کشاورزی، رشد، رونق، خورد، خوراک، آبادانی، خرمی، پیشرفت، سرسبزی، چی میخواید؟ استغفروا ربکم انه کان غفارا، که نتیجه این استغفار این میشه. باز بریم یه آیه دیگه، سوره اعراف آیه 96. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر اهل این سرزمین ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن نتیجه چه میشه؟ به بهش میرن. خب اون که یه البته که به بهش میرن، خب اون که قطعا به بهش میرن، اما اینجا قرآن روی نکته دیگه هم انگشت میگذاره. اون نکته چیه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، باز میکنیم برای اونها برکاتی از آسمان و زمین. و زمین، شما از زمین چه میخواهید؟ از زندگی در زمین چه میخواهید؟ بهتون میدیم. آمنو و تقو. بازم بگم سوره مائده آیه 66. ولو انهم اقاموا التورات والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، اگه اینا تورات رو و انجیل رو و اون چی که از جانب رب بر اونها نازل شده اقامه کنند، برپا بدارند، چه میشه نتیجهش؟ بگید. به بهش میرن؟ اون که البته. اما قرآن چه میگه؟ لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالای سر و زیر پاشون میخورن، میخورن، اکل میکنن، همون خوردنی که گفتم ها، نه یعنی که سنگ زیر پاشون برمی دارن میجوان، میخورن، یعنی به همونی که تو دنیا میخواد هر کسی که بخوره اینا بهش میرسن. شرطش چیه؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، همین، یعنی اگر دین رو اقامه کنند به دنیا هم میرسن. همون شد. بازم بگم، بازم میگم، تا کی میخواد براتون از این آیات بخونم؟ مکتبی که این حرفا رو داره سکولاریسم رو به خودش راه میده. راه میده. ببینید چقدر نادانند اون کسانی که در درون مسلمان‌ها حرفای سکولاریستی میزنند. من با اطمینان عرض میکنم اینا قرآن رو یک بار تو عمرشون نخوندن، اگر خوندن نفهمیدن. با اطمینان به شما عرض میکنم هر کس دنباله آزادی، امنیت، استقلال هست بدون دین، هر کس دنبال پیشرفت اقتصادی و امنیت و راحت و رفاه هست بدون دین، هر کس به دنبال عرض کنم که معنویت و اخلاق و اینجور حرفا هست بدون دین، بداند که حتی یک بار قرآن رو نخونده یا اگر خونده نفهمیده. بازم میخونم. و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اینو سوره قصص چون گفتم دیگه زیاد درباره اش حرف نمیزنم، سیدیش هست برید گوش بدید. خیلی هم من روی این آیه حرف زدم، 4-5 جلسه تو سوره قصص اطراف این آیه حرف زدم. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. میگه گفتم که اگر ما از این دین تبعیت کنیم، امنیت و آرامش و خلاصه پیشرفت اقتصادی رو از دست میدیم. نه آقا، کی کجای حرف هاست؟ اولا نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شی. نه بابا، برعکسه. مگه ما این حرم امن و این رزق و روزی و امنیت رو ما به اینها ندادیم؟ رزق من لدنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون. اما اکثرشون نمیفهمن، علمشون ندارن، متوجه نیستن که آخرت هم در گروه دینه، دنیا هم در گروه دینه. من از شما سوال میکنم، خدا وکیلی این آیات چه معنای غیر از این میده؟ خدا وکیلی این سخن موسی، این آیه سوره طه چه معنای غیر از این میده؟ داره ریشه سکولاریسم رو میسوزونه، ریشه جد سکولاریسم رو داره میسوزونه. اینه مقدمه چینی که داره میکنه برای اینکه وارد سوره طه بشه، ببخشید وارد قصه سامری بشه. پس طغیان یعنی چی؟ یعنی نداشتن شکر و نداشتن توکل. همونی که قرآن در سوره بنی اسرائیل گفت، همه از ما بینا این بود که این دوتا رو داشته باشید. و داشتن شکر و توکل یعنی چی؟ یعنی اینکه بدانیم دنیای ما در گرو دینه، آخرت ما هم در گرو دینه. خب اجازه بدید که من با یک جمله عرضم رو تموم کنم، ولی متاسفم که اینجا یه بحث بسیار بسیار عالی همینجا درست تو آیه بعدی بود که اصلا من هفته هاست که دلم گنج میره برای اینکه این بحث رو بگم. واقعا هیجان زدم میکنه که این، یعنی من اینو صمیمانه به شما عرض میکنم، من وقتی که درس میدم و وقتی که قرآن میخونم و وقتی که المیزان میخونم و وقتی که فکر میکنم توش تا بفهمم و توضیح بدم، ایمانم به اعجاز قرآن هر بار بیشتر میشه. عجب کتابی، واقعا این کلام بشره؟ چجوری حرف میزنه؟ و این جاهایی هم که میبینید ما باید باز کنیم تا بفهمیم. این اصلا سر اینه که این کتاب 1400 ساله که با تراوته، هر کی در حد خودش از این کتاب استفاده میکنه. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. ملا صدرا این کتابو میخونه سجده میکنه، علامه طباطبا این کتابو میخونه سجده میکنه، آدم بی سر و پایی مثل من هم این کتابو میخونه سجده میکنه. واقعا این، شما یک کتاب دیگه نشون بدید این اینقدر حرف برای بشر داشته باشه، یک کتاب دیگه به من نشون بدید. نه شعر، نه قصه است، در این حال پر از قصه است. اونم چه قصه هایی با چه ظرافتی داره زندگی رو برای بشر ترسیم میکنه. بگذاریم، اجازه بدید ما همینجا بیستیم. آیه بعدی آیه فوق العاده جدیه، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. من فقط این سوال رو مطرح میکنم که جلسه بعد جوابش رو خواهم داد. اون سوال اینه که خداوند میگه من غفار هستم، در مقابل میگه، میگه خب اگر که شکر و توکل نداشته باشید، غضب من گرفتارتون میکنه. غضب، غضب، میگه غضب خدا یعنی چی؟ غضب خدا این بماند. اما در نقطه مقابل بدانید که من غفارم، من آمرزندم، اما برای کی؟ برای لمن تاب و آمن و عمل صالحا، کسی که توبه کنه، یعنی بیاد به سوی من و ایمان بیاره، این نگرشش رو درست کنه و عملش هم درست کنه، عمل صالح انجام بده. خب ما آیات فراوانی در قرآن داریم که واقعا گفته شرط رستگاری و شرط رسیدن به غفران الهی همینه دیگه، ایمان و عمل صالح، توبه هم که مقدمشه. اما اینجا این آیه یه چیزی اضافه کرده بهش که در خیلی آیات نیست، و اون آیاتی هم که نیست کاملا کلی به نظر میاد، یعنی اصلا نمیخواد قید و شرطی بیاره، بله، اما اینجا یک قید و شرط آورده که من جلسه بعدی قید و شرط رو دربارش توضیح میدم. خیلی کلیدیه. اینجا قرآن انگار میخواد بگه بله آمنه تابه آمنه و عمل صالحا، اما یه چیز دیگه هم لازمه، ثم. این ثم هم زائد بودن اینو بر اون مطلب میگه، نمیخواد بگه این عین همونه، به یک تعبیر میشه گفت عین همونه، ولی اینجا نکته ای توش هست، میگه ثم یه چیز دیگه هم لازمه، یه چیز دیگه هم لازمه. ثم، ثم چی؟ ثم تدا، ثم تدا، اهتدا بپذیره، قبول هدایت کنه. این محل گفتگوهای فراوانی میان مفسران شده که این ثم تدا یعنی چی. اگر کسی وقت کرد میتونه المیزان رو هم بخونه که مجمع البیان چه گفته، روح المعانی چه گفته. عرض کنم که هر کدوم از مفسرین مهم و زمخشری چه گفته، کی چه گفته، که علامه همه رو در واقع نقد میکنه و یه تفسیر بسیار بسیار جدی و مهمی رو میاره. من نزدیک یکی دو صفحه از المیزان رو ثبت کرده بودم که علامت زده بودم که از رو براتون بخونم که ببینید چقدر حیرت انگیزه. ولی انشاءالله جلسه بعد این کار رو خواهم کرد. شما به این سوال فکر کن، این ثم اهتدا یعنی چی؟ واقعا ایمان و عمل صالح و توبه کافی نیست برای اینکه خدا ما رو بیامرزه؟ و حالا که خیلی از آیات دیگه قرآن میگه که نه، همینه دیگه، ایمان و عمل صالح و توبه کنید من شما رو میامرزم. آیاتش رو براتون میخونم کاملا کلی. پس این ثم اهتدا اینجا چیه؟ چی میخواد بگه به ما؟ به علاوه کسی که ایمان و عمل صالح میکنه و توبه کرده، خب خود به خود هدایت شده دیگه. این ثم اهتدا پس چه معنی داره احیانا اینجا؟ آدم باید هدایت بشه که توبه کنه، هدایت بشه که ایمان بیاره، هدایت بشه که عمل صالح بکنه. این ثم اهتدا اینجا یعنی چی که اضافه شده بهش؟ و اینو شرط و قید و لازمه ی رسیدن به غفران خداوند دانسته. این سوالو بهش فکر کنید. البته اعتراف میکنم که علامه بسیار بسیار سنگین اینجا رو بحث کردن، بسیار سنگین. من خودم این 3-4 صفحه ی المیزان رو میتونم بگم بیشتر از واقعا چه عددی بگم که اقراق نکرده باشم، نمیدونم. برید از تینیجر بگذرید، از تینا بگذرید، بالای 20، شاید بالای 20-30 بار من شاید این چند صفحه رو خوندم. و بازم برای اینکه مطمئن شم اومدم به زبان خودم اینا رو جدا کردم و نوشتم رو کاغذ که علامه اینو گفته، اینو گفته، اینو گفته، بعد دوباره صورت بندی کردم تا بالاخره برسم به اینکه منظور ایشون چه. من انشالله خلاصه اون چی که اینجا وجود داره رو جلسه بعد برای شما خواهم گفت. خب بعد اجازه بدید من عرضم رو تمام کنم. یک شنبه آینده تولد مولای ما علی ابن موسف رضا است. خب حرفمو زیادی کش ندم، بالاخره روزیمونم بود که امشب نمازو با هم بخونیم. حالا نمازو با هم بخوریم ها، روزیمون بود که نماز رو با هم بخونیم. خب چی بگم؟ هر چی بگم برای شما کهنه است. فقط میتونم بگم چقدر خوشبختیم، چقدر خوشبختیم ما ایرانی ها و ما مسلمان ها و شیعیان که کسی رو داریم که واقعا هر وقت رفتیم پیشش دست نوازشش رو سرمون حس کرد. من باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه کسی خدمت امام هشتم بره بالای سر ایشون بعد از زیارت دو رکعت نماز بخونه، از خدا طلب حاجتی بکنه و بعد دست مهربانی و نوازش رو بر سر خودش حس نکنه. واقعا باورم نمیشه. انقدر من این رو دیدم، چه برای خودم چه برای دیگران، انقدر من این رو دیدم که واقعا باورم نمیشه کسی این کارو بکنه و این دست نوازش رو حس نکنه. امام رؤوف، حتی نه امام رحیم، امام رؤوف، دلسوز، نگران، رأفت داره. بله، میخوام ازتون بخوام که به حرمت این ماه مقدس و به حرمت همه گفتگوهایی که داریم، اگر توفیقی دست داد که انشالله دست میده و توسلی به مولایمون امام هشتم برای شما محقق و مقدر شد، که خیلی خلاصش میکنم که از آن از دست نره، اگر این اتفاق افتاد بزرگی کنید، کرامت کنید، بنده نوازی کنید، لطف کنید، واقعا بنده نوازی کنید، آقایی کنید، خانومی کنید و از این برادرتون هم یاد کنید. به یاد بیارید به هر حال یکدیگر رو، دوستانتون رو، مسلمون ها رو، همه رو به یاد بیارید و از من هم به یاد بیارید. اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق، همچون بنفشه سر به گریبان کشیدم. ازتون میخوام که اگر این غزل رو زیبا یافتید، که انشالله زیبا خواهید یافت، چنانچه رفتید خدمت امام رؤوف، به هر شکلی که رفتید به یاد من باشید و این غزل رو شرح حال من از زبان خود من بدانید. اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق، همچون بنفشه سر به گریبان کشیدم. چون خاک در هوای تو از پا فتادم، چون اشک در قفای تو با سر دویدم. من جلوه شباب ندیدم به عمر خیش، من جلوه شباب ندیدم به عمر خیش، از دیگران حدیث جوانی شنیدم. از جام عافیت می نابی نخوردم، و از شاخ آرزو گل عیشی نچیدم. موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. ای سر به پای بسته به آزادگی من آز، آزاده من که از همه عالم بریدم. گر می گریزم از نظر مردمان رهی، عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم. الای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست چندین آشنایی. بذارید با این جمله ختم کنم این جلسه از درس رو. علامه طباطبایی میگن که جوان بودم، نوجوان بودم، تازه از تبریز به قم آمده بودم. اولین ملاقات من با مرحوم سدلی آقای قاضی طباطبایی اینجوری اتفاق افتاد. این گفته های علامه است. همون سدلی آقای قاضی که اون کسانی که مشرف شدن به وادی السلام احتمالاً سر قبرشون هم رفته باشن. گفت کنار در مدرسه فلان ایستاده بودم. من یه آقایی که بعدها فهمیدم آسدلی آقای قاضیه، آمد طرف من، یه نگاهی به من کرد، زد رو شونه من، گفت جوون دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. اینو گفت و رفت. و چنین شد که یک علامه طباطبایی فراهم آمد که کمترین شاهکارش این کتاب بی نظیره. و چنین شد که اون علامه بزرگ به نقل شاگردانش در روزهای آخر که زبانش تکان میخورد، بیمار بود و زبانش دهنش تکان میخورد، شاگردش میگه گوشمو بردم دم دهنش ببینم چی داره میگه، همینجور بی خودی تکون میخوره یا چی داره میگه. اینه گفته های شاگرد علامه در کتاب مهر تابانه، میگه گوشم رو بردم دم دهنش، روزای آخر عمرشون بود، دهنش خیلی تکون میخورد علامه، گوشم رو بردم ببینم چی داره میگه، دقت کردم دیدم آهسته آهسته داره با خودش میخونه الا ای آهوی وحشی کجایی، مرا با توست چندین آشنایی، دو تنها و دو سرگردان دو بیکس، دد و دامت کمین از پیش و از پس، بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم بجوی مرتبانیم، که میبینم که این دشت مشبش چراگاهی ندارد خرم و خش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، رفیق بی کسان یار قریبان، مگر خضر مبارک پی تواند زیمن همتش کاری گشاید، مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تذرنی فردن آمد. نمیدونم آیا وقتی علامه این غزل رو میخوندن و وقتی به اون آهوی وحشی که حافظ توصیفش کرده فکر میکردن، ممکنه که به یاد اون کسی افتاده باشن که در افواه مردم حتی اگر قصه درست باشه اصل موضوع قصه دروغ باشه، اصل موضوع به نظرم عین حقیقته، اون کسی که به نام زامن آهو شناخته شده بود. من فکر میکنم اگر بتوان اون آهویی رو پیدا کرد که امام رؤوف ما زامنش شده و به اون شکارچی گفته یا به اون شیر گفته که بذار بره برگرده، بذار به فرزندانش برسه، من زامنش میشم که برگرده، از اون که میتوان شنید و با اون آهوه که میتوان این ابیات رو خواند که علای آهوی وحشی کجایی، مرا با توست چندین آشنا. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.